أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به امید خدا از این جلسه وارد تعمیق و جنبندی بحث تمهید ملازمات عقلیه میشیم. مرحوم مظفر که ملازمات عقلیه رو به عنوان مقصد دوم جدا کردن، یه تمهید چند صفحه‌ای داشتن، دو تا مقدمه توش آوردن برای ملازمات عقلیه. ما عرض کردیم این مقدمات میتونه خیلی بیشتر و نکات خیلی مهمی رو در بر بگیره که شروع میکنیم یه مقدار عرض کردن. در واقع جلسه دوم از اون مباحث عقل و فقاهته، حالا یه همچین اسمی براش انتخاب کردیم. جلسه اولی که وارد ملازمات عقلیه شدیم در واقع میتونه جلسه اول این مباحث باشه و امروز میشه جلسه دومش. عرض کردم ما همونطور که برای مباحث الفاظ یه جلسات استظهار داشتیم و 16 جلسه مباحث الفاظ و قسمت‌هایش که مرتبط بود یه جنبندی استظهاری داشتیم، عملا اونم استظهار و فقاهت بود، یعنی استظهار در فرایند فقاهت چه جایگاه و چه در واقع اهمیت و چه مصادیقی داره. از مقصد دومم که بحث عقل، یه همچین جنبندی ها و تعمیقایی بس داریم بذاریم اگر خدا بخواد، که در واقع منحصر به این مقصد دوم که ملازمات عقلی هم باشه نمیشه. اون بحث عقلی که خود ایشون تو حجج آوردن مرتبط با اینجاست که حالا اونجا اگر رسیدیم باید ادامهش بدیم. همینطور مثلا فرض کنید میشه صحبت از فرض کنید مثلا قرآن و فقاهت کرد، یعنی قرآن در فرآیند فقاهت، که اینو سر جاش دوباره یه جلسات جدایی باید بذاریم، قرآن و در واقع روایات نسبتش با هم در مسیر فقاهت. در واقع این چند بسته که یکیش بحث استظهار بود، استظهار و فقاهت، یکیش اینجاها میخواییم پیگیریش کنیم عقل و فقاهت، بعدن مثلا قرآن و روایات مثلا و فقاهت، حالا چند تا چیز دیگه هست. این 4-5 تا بسته به نظرم یه چکیده ای از کل اصول موجود، نسبتش با اصول مطلوب و کلیدها، راهکارها و ایده هایی که در واقع میشه هم اصول خیلی کاربردی بشه، هم خیلی عمیق بشه، هم به یه معنا جهتگیری های صحیح مصداقی شناخته بشه، فقط به حرفای کلی بسنده نشه و بریم تو مصادیق و عملیاتی تر و در عمل فقاهت. همون عرضی که جلسات اول در واقع بحث اصول داشتم که علم اصول اگر با رویکرد فقاهی دیده بشه، همون توضیحاتی که یکی دو جلسه اول همین تدریس مظفر عرض کردم، اگر علم اصول با رویکرد فقاهی دیده بشه خیلی کاربردی میشه، هم خیلی کاربردی میشه هم خیلی به اصول مطلوب خیلی سریعتر نزدیک میشه. در واقع ما به این بهانه درسته داریم کتاب مرحوم مظفر رو درس میدیم، ولی به بهانه این تیپ جنبندی ها اون اصول مطلوب داره آروم آروم به نظرم تو ذهنتون شکل میگیره. یعنی انشاءالله خدا لطف کنه کتاب مرحوم مظفر که تموم بشه این جنبندی ها رو بذارید کنار هم، میبینید که محور شده فقاهت، 4-5 شاخه اصلی جدا شده، یکی استظهار در فرآیند فقاهت، یکی عقل در فرآیند فقاهت، یکی قرآن و روایات، مثلا قرآن در فرآیند فقاهت، یکی روایات در فرآیند فقاهت، حالا یکی دو تا دیگه هم ممکنه باشه، باید ببینیم که چجوری مدیریتش بکنیم. پس حالا فعلا ما چه توی این مباحث ملازمات عقلیه چه بعدن که تو حجج بحث عقل میاد، اینا رو چند جلسه یه بار تحت عنوان عقل و فقاهت، یا بگید عقل در فرآیند فقاهت، یه جنبندی هایی میکنیم که پشت سر هم بذارید، احتمالاً همون 10-15 جلسه شبیه استظهار عقلم جلسه بخواد. حالا ما جلسه اول این عقل و فقاهت و همون جلسه اولی که وارد ملازمات عقلیه شدیم قرار میدیم که یه توضیح کلی درباره فضای کتاب مرحوم مظفر، جایگاه عقل، ابعادش دادیم. این میشه جلسه دومش. گرچه این توضیحی که دادم اجازه داره جلسه اول بود بهتر بود، ولی به هر حال حالا الان کجا قرار داریم؟ الان تو تازه تمهید ملازمات عقلیه قرار داریم. مرحوم مظفر ملازمات عقلیه که شروع کرد یه تمهید 4-5 صفحه‌ای آورد. اصل بحثش تو اون تمهید 4-5 صفحه‌ای دو تا مقدمه بود. درسته؟ ما اون دو تا مقدمه رو خوندیم، اون تمهید رو خوندیم، رسیدیم تازه سر مستقلات عقلیه. عرض کردیم مرحوم مظفر دو تا مقدمه آوردن. میشه چند تا مقدمه دیگه بیاریم که قشنگ بشه فنی وارد مباحث عقل در فقاهت شد؟ مرحوم مظفر دو تا آورد، ما یه 10-12 تا دیگه هم می‌خوایم اضافه بکنیم که عملاً این چند جلسه، حالا نمی‌دونم تو ذهنمه که تو مثلا 3-4 جلسه دیگه جمعش بکنیم، ولی یا به بعضی از مقدمات اشاره می‌کنیم که جلوتر میاد همونجا بهش می‌پردازیم، به بعضی مقدمات هم همینجا که لازمه می‌پردازیم. عملاً عرضم اینه، چطور مرحوم مظفر برای مباحث الفاظ 14 تا مقدمه آوردن؟ یا مثلا جلوتر میریم باب حجج که مقصد سوم اونجا رو ببینید، مرحوم مظفر 15 تا مقدمه برای اونجا میارن، برای مباحث عقل دو تا مقدمه میارن، برای اصول عملی هم دو تا مقدمه میارن. یعنی مرحوم مظفر نظم کتابشون اینجوریه: 4 مقصد داره، مباحث الفاظ، 1-2 ملازمات عقلیه، 3 حجج، 4 اصول عملیه. برای هر کدوم از این 4 بخش یه مقدمه جدا میارن. مقدمه الفاظ همون مقدمه مفصله بود که 14 تا بود. مقدمه عقل که اینجا تو تمهید خوندیم 2 تا بود. مقدمه حجج 15 تایی که بعداً می‌بینید، همینم فهرست هم ببینید واضحه. مقدمه اصول عملیه‌شون هم به نظرم 2 تا بودش، حالا الان کتاب پیشم نیست. عرضم اینه که مباحث عقل انقدر مهم بود که ایشون به 2 تا مقدمه اکتفا نکنه. شبیه مباحث الفاظ که 14 تاست یا شبیه مباحث حجج که 15 تاست، اینجا هم یه خلاصه 14 تا مقدمه جاداش بیاره، فقط به شرطی که با اون نگاهی که جلسه اول عرض کردم وارد بشیم. یعنی فقط بحث و منحصر به ملازمات عقلیه نکنیم، یعنی یه تیکش رو اینجا بیاریم، بعد اصل بحث که جلسه اول توضیح دادم، اصل بحث که حجیت عقل رو ببریم تو باب حجج، بعد دوباره یه گسست مصداق از اون بحث اصلی پیش بیاد. یادتونه همین مشکل تو مباحث الفاظ هم داشتیم که بحث استظهار رفت تو مباحث حجج، به یه نوعی محور و رهبر این کشور الفاظ رفته بود تو حجج. دقیقاً تو عقل هم همچین چیزی پیش اومده. عقل هم اون محور و رهبرش که بحث حجیت عقل دوباره رفته تو حجج. این گسست مشکل ایجاد میکنه. ما سعی میکنیم به بهانه همین جلسات عقل و فقاهت که داریم اینا رو یه جا منسجم عرض کنیم. به خاطر همین ما عملا از امروز به مدت 3-4 جلسه میخواییم 12 تا مقدمه، حالا حدودی میگم ببینیم که چند تا میشه، بکنه همین حدود 12 تا باشه، 12 تا مقدمه به این دوتا مقدمه مرحوم مظفر میخواییم اضافه کنیم. حالا این فهرست و اینا رو احتمالا جلسه بعد عرض کنم که چه مباحثیه، الان هم میتونم عرض کنم چون فرصت کمه برای این جلسه. ببینید اصلا یه لحظه ذهنتون از این توضیحاتی که دادم و جایگاه تو مرحوم مظفر چیه بیارید بیرون. فرض کنید از بیرون یکی میخواد تحلیل کنه آقا، یعنی الان ما خیلی خورد شدیم تو این که آقا فصل عقل تو اصول باید چی باشه، الان رفتیم توی جزئیاتی. من فقط در حد یه ربع 20 دقیقه‌ای میخوام این مقدمه اولمو این بذارم که آقا اصلا نگاه اسلام به عقل چیه. یه جور دیگه بگم، نگاه علوم اسلامی به عقل چیه. یعنی قبل از اینکه اصلا ما وارد بشیم عقل و فقاهت، باید بگیم قدم خیلی میخوایم از بالا نگاه کنیم. فرض کنید خیلی میخوایم راحت بحث کنید، قدم اول اینکه مثلا عقل چیه، عقل و انسان، قدم اول اینه. خیلی دارم میرم از دورانه، میخوام اینا رو بحث کنم چون هر کدوم بحث مفصل داره، ولی به من بگید بخوایم یک کتاب درباره عقل بنویسیم، باید درباره عقل و فقاهت بنویسیم، باید اینا رو به عنوان مقدمات بیاریم که آقا فضا روشن بشه. یکیش خیلی بحث کلی عقل و انسانه. اصلا عقل در وجود انسان یعنی چی؟ چرا چه نسبتی با مغز داره؟ تا میگی عقل همه یاد همین مغز میفتن که گوسفند هم داره، انسان هم داره، حیوانات دارن. عقل آیا منظور مغزه؟ عقل با ذهن چه فرقی داره که میگیم مثلا ذهن؟ عقل با علم چه فرقی داره؟ اصلا عقل و انسان، یعنی فصل اول میشه عقل و انسان، اصلا به چی میگیم عقل؟ چه اقسام و ابعادی عقل داره؟ فعلا اصلا کاری با اسلام ندارم. پس اول عقل و انسان، بعد تازه بیاییم سراغ در واقع عقل و اسلام. یعنی حالا نگاه اسلام، آیات، روایات به عقل چیه؟ از نظر تاریخی مسلمین نگاهشون به عقل و علم و اینا چیه؟ این میشه فصل دوم. تازه فصل سوم به چی میرسیم؟ فصل سوم میرسیم به عقل و علوم اسلامی. عقل و علوم اسلامی یعنی چی؟ علوم اسلامی چی هست؟ مثلا فرض کنید از همون اولش که ادبیات و منطق و بعد بیان جلوتر مثلا فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و یعنی تو علوم اسلامی مختلف عقل چه جایگاهی داره؟ چه موضعی اون علوم و مکاتب در اون علوم نسبت به عقل دارن؟ ببینید پس این سه تا مقدمه باید طی بشه تا تازه معلوم بشه اصلا ابعاد بحث چیه. حالا ما تو این بحث خودمون میخواییم به چی بپردازیم؟ به عقل و فقاهت. یعنی چی؟ یعنی به طور مشخص عقل در فقه چه جایگاهی، چه ابعادی، چه اثری دارد؟ در فقه یعنی چی؟ یعنی در اون فرایند فقه دیگه، یعنی در اون مسیر ادله فقه، منابع فقه، استدلال فقه، هر کدوم از اینا رو بگید درسته. که در یک کلام ما همون جلسات اول اصول مزخرف یکی دو جلسه اول توضیح دادیم واژه فقاهت خیلی واژه خوبیه، یعنی عقل در فرایند فقاهت. پس این نقشه رو داشته باشید، این یه انسجامی به مباحث ذهنتون میده. یعنی ما باید سه تا فصل مقدماتی طی کنیم تا تازه برسیم به اول بحث عقل و فقه، عقل و فقاهت. یکی عقل و انسان، یکی عقل و اسلام، یکی عقل و علوم اسلامی. درسته؟ به یه زبان دیگه بگم، عقل و انسان چیزی که امروز معمولاً بهش میپردازن و با واژه‌ای که امروز بهش میپردازن معرفت شناسیه. حالا من لزوماً نمیپسندم با این، بخاطر این گفتم عقل و انسان، خیلی کلی گفتم. معمولاً مباحثی که ذیل معرفت شناسیه معمولاً به معرفت بشری، علم بشری، عقل بشر، به این چیزا میپردازه. اصلا کاری هم با اسلام و غیر اسلام و اینا هم نداره، حالا حداقل ادعاشون اینه. ولی متاسفانه بیشتر کتبی که به اسم معرفت شناسی هست، گرچه ادعاش اینه من میخوام به عقل و انسان بپردازم، انسان و عقل چه نسبتی داره؟ انسان چه علومی میتونه کسب کنه؟ نمیتونه؟ یقینیه؟ یقین نیست؟ این متاسفانه بیشتر کتابای به اسم معرفت شناسی با ادعای عقل و انسان بیشتر تو فضای غرب نوشته شده، با هدفگیریای غرب، آخرام معمولاً عقل رو نفی میکنن و رسیدن به علم یقینی و نفی. متاسفانه همچین مشکلی داریم، جای یک کتاب به اسم معرفت شناسی اسلامی خالیه. گرچه مؤسسه امام خمینی داره زحمتایی میکشه، آقای حسین زاده چند جلد معرفت شناسی دارن، حالا دارن زحمت میکشن، ولی به هر حال میخوام بگم این فضای اول عقل و انسان که نتیجهش اینه آقا، معرفت بشری، معرفت انسانی، اینجور اسما رو روش میذارن. فصل دوم عقل و اسلام بود. یعنی آقا اصلا نوع نگاه قرآن به عقل چیه؟ نوع نگاه روایات به عقل چیه؟ مثلا قرآن افلا یعقلون، مثلا آیاتون مثلا لقوم یعقلون، اینا چیه؟ بعد یعقلون با مثلا یتفکرون با یتذکرون با اینا چه فرقی داره؟ جالبه یه حالا سوره شدم رفت توی یکی از سوره ها هست مثلا سه تا آیه خب این برام جالب بود، سه تا آیه پشت سر هم مثلا یه چیزی خدا میفرماید، بعد میگه مثلا در این آیاتیست لقوم یعقلون، بعد میگه آیه بعدی میگه مثلا یه آیات دیگه میگه، میگه در این آیاتیست برای لقوم، حالا یادم نیست، مثلا یتفکرون، بعد لقوم یتذکرون. قشنگ معلومه که اینا معنا داره، همینجوری کلی نگید یعقلون یتفکرون نمیدونم یتذکرون، اینا با هم میتونه مراتب داشته باشه، مخصوصی که توی سه تا آیه پشت سر هم اومده. حالا ممکنه اینا هم تفسیر هم باشه، اینا میخوام قابل بحثه. عقل و اسلام یعنی اصلا از اساس قرآن که اومد چه نگاهی، چه فرهنگی نسبت به عقل، چه دیدگاهی نسبت به عقل. روایات خصوصا این که کتاب اصلی شیعه که اصول کافی باشه، باب اولش اسمش چیه؟ عقل و جهل، نمیگه علم و جهل. حالا آیا عقل به همون معنای علمشون به کار برده؟ چون همون اولش میاد فضیلت علم رو میگه دیگه، نمیم حالا تو ذهنتون باشه، کتاب اول کافی عقل و جهله، همون اولش میاد فضیلت علم رو میگه. حالا علم و عقل از نگاه حداقل محدث بزرگ مثل کلینی چه فرقی داشته؟ چرا اسمت اصلا چرا با عقل شروع؟ این خودش جالبه که کتاب روایی و ایشون میخواد نظام اعتقادات شیعه رو بگه با عقل و جهل شروع میکنه. اون حدیث معروف جنود عقل و جهل که حضرت امامو خیلی هم شرح کردن. میخوام بگم اینا میشه عقل و اسلام، که خلاصه نتیجهش اینه معرفت دینی اون میشد معرفت بشری، عقل و انسانی میشه معرفت دینی. چه ابعاد از لاجت تاریخی هستن آقا، اقوام مثلا فرقه های مختلف، مثلا فرض کنید شیعه نسبت به عقل چجوری بوده، سنی ها نسبت، حالا سنی ها با ابعاد خودشون، شیعه هم با در واقع ابعاد خودش، مثلا فرض کنید تو شیعه خیلی ها ما به طور کلی اسم شیعه روش میذارن، حالا شما تلقی خودتون که شیعه اسم اشعری سیش باشه رو نه، به معنی کلی فرقه های مختلف اسلامی چه دیدگاهی نسبت به عقل داشتن. اینا میشه عقل و اسلام، یعنی چه قرآن چه روایات چه تاریخ اسلام چیو داره نشون میده. مثلا جالبه علامه طباطبایی یک کتاب داره علی و فلسفه الهی، توش خیلی قشنگ توضیح میده که آقا شما اصلا نگاه کنید چی شد که فلسفه تو شیعه انقدر روش پیدا کرد و تو اهل سنت انقدر کم روش پیدا. اصلا ایشون برمیگره به اینکه آقا من گشتم بین صحابه حرفای خیلی عقلی ناب، خیلی فلسفی ناب و فقط امیرالمومنین داره. خب این همه صحابه پیامبر داشت، اصلا فرض ما شیعه نیستیم، یکی بیاد بگه آقا یه پیامبری بوده 1000 نفر دورش بودن، از این 1000 نفر این یه دونه یک حرفای عقلی فلسفی اینا میزنه، خب پیروان اینم آخرش شده در واقع میدونید که اکثر بزرگان شیعه بودن دیگه، بزرگان فلسفه ابن سینا و شیخش، حالا بعضی میگن هم چهارمامی بوده چی بوده، این حالا خیلی حالا شواهد خیلی سست داره، بیشترشون شیعه دیگه، ملا صدرا که دیگه پدر جد شیعه بوده دیگه، خیلی دیگه زیادیش بیش از حد شیعه بوده، که حتی جالب بعضی میگن ملا صدرا اخباریه دیگه، این روشون نمیشه بگن، ولی خب واقعا از یه جد اخباریه. ملا صدرا تو اون فضای اخباریانی بزرگ شد که به طور خاص با علم اصول خیلی موافق نبودن، علم اصولی که اون موقع بود و اینا. حالا شاید این براتون عجیب باشه ملا صدرا اخباری باشه دیگه، نوبره دیگه خلاصه. حالا درباره شاگردش فیض اینو میگن، ولی خب فیض هم به اندازه ملا صدرا خنده داره اگه کسی با آثار فیض آشنا بشه. بله از این حیث که با اصول، با اون اصول زمانه خودشون مخالف بودن، واقعا اینجوری بود، هم ملا صدرا هم فیض، ولی یه اصول مطلوبی قائل بودن، نه این که اصلا با اصول مخالف باشن. بعد فرقه های مختلف نسبتشون با عقل چیه؟ اونم میشه عقل و اسلام، خلاصش هم میشه معرفت دینی، اون میشد معرفت بشری، میشه معرفت دینی. قدم سوم چیه؟ فصل سوم بود عقل و انسان، عقل و اسلام. سه میشه عقل و علوم اسلامی. حالا ما اینجا باید بیاین بابهای مختلف بذاریم، مثلا عقل مثلا تو منطق فلسفه چیه؟ یه بحثای خودشو داره. عقل توی فرض کن مثلا کلام چه جایگاهی داره؟ مثلا فرض کن عقل و فلسفه، خب نگاه مشاب عقل چیه با نگاه شیخ اشراق و مکتب اشراق به عقل چیه؟ فرق میکنه با هم تو خود فلسفش. تو کلامش نگاه معتزله و اشاعره و شیعه به عقل چیه؟ مثلا تطورات خودشون چیه؟ فرق میکنه. میخوام بگم تو فصل سوم باید بگیم چی؟ باید بگیم عقل و علوم اسلامی میشه عقل در فلسفه، عقل در کلام، عقل در فرض کن تفسیر، عقل در نمیدونم فقه، عقل در اصول. واضح منظور چیه؟ هر کدوم جدا جدا، که تازه محل بحث ما میشه چی؟ میشه عقل و فقه. درسته؟ عقل و فقاهت. این یه بحثی که خواستم بگم خیلی ابعاد مرتبط به بحث عقله و متاسفانه خوب اینجوری من ندیدم یکی منسجم تو این سه بخش اصلی بپردازه. حالا در واقع اون بخش یک و دو و اکثر بخش سه برای ما میشه فرد، میشه مقدمه. ما تمرکزمون یعنی از بالا که نگاه میکنید قشنگ این سه بخش جدا جدا قابل طرحه، برای اینکه ما به یه نظام یک پارچه از عقل برسیم. هر سه بخش رو باید پیش ببریم، عقل و انسان، عقل و اسلام، عقل و علوم اسلامی، که خود عقل و علوم اسلامی کلی زیرفصل داره. ما عقل و انسان کاری نداریم، عقل و اسلام هم خیلی کاری نداریم، عقل و علوم اسلامی هم با فلسفه و کلام و نمیدونم تفسیر و اینا کاری نداریم. تمرکز ما کجاست؟ عقل و فقه و اصول به طور مشخص. درسته؟ از اینجا تازه اصل بحث ما شروع میشه. این یه توضیح کلی و این که انشالله کتابی که میخواییم بنویسید اگه این ستا رو کنار هم بیارید به نظرم خیلی منسجم میشه. وگرنه روایات معمولا تو این بحث نگاه کنید، مثلا میان آقا از باب تبرک ما روایات عقل و اولش بیاریم. آقا تبرک چیه؟ مگه روایات اومدن شما مثلا همجوری تزیینی گل مثلا بذاریم اینجا خیلی قشنگ میشه کتاب اولش با روایت شروع بشه، این اصلا تفکر درستی نیست. اینا رو از هم تفکیک کنید قشنگ میبینید بررسی عقل در آیات بعدم روایات اصلا اهل بیت چه فرهنگی نسبت به عقل می‌خواستن. تو از یه طرف با عقل گرایی افراطی غلط به معنای اینکه هر چیزی که خوشت میاد اسمشو بذاری عقل، با این مبارزه کردن که به اسم قیاس و استحسان و چی و چی بوده. از یه بر با اون گروهای ظاهرگرا و اینا مبارزه کردن، اون عقل صحیح شیعی اسلامی که می‌خواستن فرهنگ سازی کنن چی بوده. اینا کار باید بشه که شده تا حدی، ولی خب چه کار زیاد داره. حالا این نظام کلی ببینید، پس این مقدمه یک ما، این شد مقدمه یک ما، یعنی به یه معنا میشه مقدمه سه مرحوم مظفر، چون یک و دو رو مرحوم مظفر گفت، من گفتم 12 تا میخوام اضافه کنم دیگه، منم شماره خودم از یک میذارم. این مقدمه یک ما، بعد میخوام بگم اون دو تا مقدمه که مرحوم مظفر آورد عملا میشه مقدمه چند، یعنی این میشه مقدمه یک. یعنی به نظرم میخواد یه بحث درباره عقل هر جا صورت بگیره باید اینجوری صورت بگیره که تفکیک بشه. مثلا یکی میخواد عقل تو فلسفه رو بحث کنه، این نظام باید مشخص باشه که ما کجاییم. این مقدمه یکیم بود که در واقع نظام مباحث عقل چیه، این ستا رو عرض کردم. مثلا تو این فضا حالا میتونید برید سراغ یه سری کتابا. من یه توضیح اجمالی، چون نمیخوایم به این بود بپردازیم، عملا آخرش ما فقط از جلسه بعد که میشه مقدمه دو میخوایم بریم سراغ حالا نظام عقل در فقه دیگه. مقدمه دوی ما اینه، مقدمه یکی که ما اصلا عقل به طور جامع و کامل در تمام ابعاد چه جایگاهی داره. گفتیم سه جایگاه کلی، عقل و انسان، عقل و اسلام، عقل و علوم اسلامی. این میشه مقدمه یک. مقدمه دو حالا میخوایم یه نگاه کلی عقل در کل فقاهت، که عقل در کل فقاهت میشد یه جز از جزئیات این مقدمه یک. اون مقدمه دوی که فردا بهش میرسیم، ولی من یه مقدار درباره مقدمه یک سری کتاب فقط بهتون معرفی کنم، یه مقدار ذهنتون باز بشه که دیگه خب نمیخوایم به این بپردازیم. ببینید درباره عقل و انسان، درباره عقل و انسان عملا گفتم کتابهایی که هست معمولا به اسم معرفت شناسیه، جای معمولا هم کتاب معرفت شناسی دو تا مشکل عمده دارن. یکی این که غالبا تو فضای غربی و با مبانی غربی نوشته شدن، خیلی غلط و اشتباه و در واقع غلطای بنیادین مهم دارن، خیلی باید طلبه ها مواظب باشن چون یه گروهی از طلبه ها دارن به مشکلات میفتن. این یه مشکل که متاسفانه ما کم کتاب معرفت شناسی اسلامی، گفتم مثلا مؤسسه امام خمینی داره تلاش میکنه ولی خب با یه مبانی داره میره جلو که یه جاهای خلل داره، و حالا من تو اون دروس منطقه سه عرض کردم اون به کنار. یه مشکل دیگه که داره معمول کتابایی که تو فضای عقل و انسان نوشته شده، یعنی میخواد نگاه کلی داشته باشه، محدود بیشتر به عقل نظریه، یعنی محدود به عقل استدلالی برهانیه، به تمام ابعاد و حیطه‌های عقل معمولا جامع نپرداختن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر تمرکز رو این کردن که آیا عقل، یعنی بیشتر تو علومی مثل فلسفه، علومی مثل در واقع مرتبط با عقل نظری پرداختن، درباره عقل عملی و در واقع مثلا عقل و اخلاق، اخلاق انسانی میگم و فعلا منظورم اخلاق اسلامی نیست، عقل اخلاق به معنای عام کلمه، کمتر به ابعاد عملی انسان پرداختن که عقل تو اونجاها چه جایگاهی داره، یا عقل و ابعاد زیبایی شناسی انسان. یعنی میخوام بگم معمولا به یه ساحت انسان نسبتش با عقل پرداختن. ما که باب اول گذاشیم عقل و انسان، عقل و انسان در تمام ساحت ها، چه ساحت استدلال و نظر، چه ساحت علوم مربوط به عمل مثل اخلاق، مثل مدیریت، مثل کلا علوم انسانی، چه در واقع مربوط به حیطه های در واقع درک زیبایی و لذت و اینا. حالا اینا هر کدوم بحث داره که اجمالا به بعضی از اینا تو همون مباحث منطقه سه پرداخته شده، البته جای کار بیشتر داره. خب این عقل و انسان، دیدید اینجا یه توضیح هم اضافه کردم، عقل و انسان در همه ساحت‌های انسانی، چه ساحت نظری، چه ساحت مربوط به عمل که زیر مجموعه‌های مهمی داره، مثل عقل و اخلاق، عقل و علوم انسانی، عقل و علوم اجتماعی، چه ساحت‌های مربوط به لذت و زیبایی و انگیزش‌های انسان، که اینجا هم بحث جالبی داره عقل. مثلا این بحث که چطور میشه قرآن میگه که جهدو بها و استیقنت هم انفسهم، درسته آیه اگه اشتباه نخونده باشم، میگه یقین داشتن ولی اگه اشتباه نکنیم آیه درباره یهود دیگه، یهود زمان پیامبر هم اصلا اشتباه نکنم، میگه جهل، یعنی انکار کردن با اینکه یقین داشتن این پیامبره. بعد جهل یهود هم دیدین چجوریه دیگه، یه حالا نو و اینا نداره، با همکاری حالا جالب نسبت یهود با اون پاسبان خلافت چی و اینا رو حالا توضیح دادم، ولی خب نسبت خیلی مهمیه. به یه معنا اون پاسبان دست یهود بودن، یعنی یهود خیلی مهمه. حالا اینا مربوط به اون جنبه های در واقع، یعنی اراده، یکی از ابعاد انسانی اراده است، انگیزش، این عقل چه نسبتی داره. حالا دیگه بحثای مهمی داره که متاسفانه وقتی کم بهش پرداخته میشه، گروه های در واقع منحرفی حتی تو حوزه به اسم شیعه و ائمه میان یه تحلیلایی میدن و همون حرفای غرب رو خانجا بندازن، من حیث لایشعر خیلی هم اسم و ادعای انقلابی داره. پس این عقل و انسان خیلی ابعاد داره، من فقط دارم اجمالا میگم و میذارمش کنار. خیلی جای خالی معرفت شناسی اسلامی اینجا احساس میشه. اگه اشتباه نکنم اسم کتاب آقای جوادی عقل در هندسه معرفت بشریه، درسته؟ یا معرفت دینیه؟ معرفت دینیه. خب همین جای خالی عقل در هندسه معرفت بشری خالیه، بله؟ معرفت میگم. حالا جای اون کتاب میشه برای لایه بعد که میشه عقل و اسلام. اون کتاب، حالا یک کتاب دیگه هم از آقای جوادی برده عرض کنم. ولی جای خالی که اینجا یعنی منظورم برای بحث عقل و انسانه، جای خالی منزلت عقل در هندسه معرفت بشری با روی کرده اسلامی جاش خالیه. کیا بهش پرداختن؟ واضح منظورم چیه؟ جای معرفت شناسی اسلامی اینجا خالیه. معرفت شناسی به معنای عامش، یعنی کلن این عنوان منزلت عقل در هندسه معرفت بشری، اصلا نگو هندسه معرفت بشری، بگو عقل و انسان در تمام ساحت ها، چه ساحت معرفتی و علمی، چه ساحت انگیزش و عمل، چه ساحت های مختلف. بره دیگه از دیدگاه همون، به یه معنا نگو از دیدگاه اسلام، بگو با روی کرده اسلامی. با روی کرده اسلامی یعنی در واقع حالا جا خودش بحث داره، مثل منطق اسلامی. منطق اسلامی که میگیم یعنی منطق از دیدگاه اسلام، این خودش بحث داره که اسلامیت منطق یا میگیم فلسفه اسلامی یعنی فلسفه از دیدگاه اسلام. نه، فلسفه اسلامی که میگیم یعنی به هر حال توضیحات خیلی مهمی دارم، ما یه مقدار عرض کردیم، حضرت استاد یزدانفنا خیلی عالی یا جناب استاد عبودیت هم یه مقاله در اینا رو توضیح دادن. اینجا هم که میگیم با روی کرده اسلامی یعنی به هر حال با اون توضیحاتی که سر جاش باید داده بشه، الان وقتش نیست. نه اصلا منظور از منظر اسلام به اون معنایی که بگیم اسلام نگاهش به این چیه، نه اصلا ما میخوایم مستقل، میخوایم توی وارد بشیم، ولی یه توضیحی داره که این مستقل وارد شدن تنافی با اسلامیتش نداره، شبیه منطق اسلامی، شبیه ما در اون معرفت شناسی اسلامی جاش خالیه. این توضیح داره، خیلی توضیح مهم و قشنگی هم داره. احسن، دقیقه. اگه بخوایم در یک جمله بگیم اون چیزی که حقه، حالا بعضی یه جوری میگن اون چیزی که حقه، آقا اصلا ما آیات و روایات رو بذار رو تاخشه کاری باهاش نداریم. نه اینجوری هم نیست، یه توضیح داره، روش خاص چیه، روش عام چیه، روش خاص اینجا عقلیه، روش عام اینجا دیگه، توضیحات خیلی جالبی داره. سرنخا رو از آیات و روایات میگیریم ولی با روش عقلی میریم به همون سرنخا، دیالو توضیحات خیلی مهمی داره. خلاصه به وزان منطق اسلامی، فلسفه اسلامی، اینجا معرفت شناسی اسلامی میخواد. کتاب خیلی منسجم عالی که الان باشه موجود نیست. اگر جناب استاد یزدانفنا کتابی بنویسن اینجا عالی میشه. ولی خب الان میگم مؤسسه امام داره زحمت میکشه، آقای حسین زاده اینا دارن زحمت میکشن، چند جلد کتاب دارن معرفت شناسی دارن. یا مثلا فرض کنید بعضی بحثا رو بعضی از متکلمین مثل آقای جوادی، مثل آقای سبحانی، مثل آیت الله، حالا خیلی از بزرگان دارن دیگه، از این بگذریم، میریم سراغ عقل و در واقع چی؟ اسلام. عقل و اسلام اینجا متاسفانه کم کار شده که آقا اصلا بیایم یه کتاب منسجم، هم یعنی فرایند این که قرآن، ببینید قرآن به عقل چگونه پرداخته، خیلی کتابا هست، روایات به عقل چگونه، عقل در روایات کتابا هست، یه کتاب منسجم که آقا خلاصه اسلام و عقل، فرض کن میخوای به غرب عرضه کنی بگی آقا اسلام اینو میخواد بگه، چه از جهت قرآن، چه از جهت روایات، چه از جهت تاریخ، این ستا رو کنار هم بیاره، قرآن، روایات، تاریخ. تاریخی میگم یعنی فضای فرهنگی واقعی مسلمین چی رو داره نشون میده، قشنگ معلومه، این خودش خیلی کارسازه. قبلش اصلا اینا قبایل بدوی چی بودن، بعدش نمکن چقدر متمدن و عاقل شدن، خودش نشون میده اسلام و عقل یعنی چی. حالا اینجا میگم باید به عقل در آیات، عقل در روایات، نظام این مباحث پرداخته بشه. مثلا فرض کنید که به طور کلی همون کتابای جوادی مثلا تا حدی اینجا جاشه که معرفت چیه، جایگاه عقل در هندسه معرفت بشری، یا یه کتاب دیگه داره ایشون به اسم دین شناسی، آیت الله عظما جوادی یه کتابی دارن به اسم دین شناسی که مثلا شروع میکنه منشأ دین چیه، زبان دین چیه، فصل پنجمش عقل و دینه، یعنی عنوانش خیلی عامه. البته خب خیلی بحثا شبیه همون کتابه ها، یعنی معلومه از یه جا گرفتن اون کسایی که این کتابا رو تنظیم کردن، ولی خب اینم بحثای متفاوت و جالبی هم داره، خیلی هاشم شبیه عقل و دین فصل پنجمش که میشه صفحه 119 تا 179. نمیگم این بحثا جا، میخوام بگم به هر حال اینا هستش. حالا اینجا میشه کلی حرفا زد چون دیگه وقت کمه، من برم سراغ عقل و علوم اسلامی. عقل و علوم اسلامی خودش ابعاد مختلفی داره. مثلا عقل تو منطق و فلسفه چه جایگاهی داره؟ عقل توی، یعنی اصلا چه جایگاهی داره؟ یعنی اصلا نگاه منطق و فلسفه به عقل چیه؟ مکاتب مختلف منطق و فلسفه به عقل چه نگاهی دارن؟ چگونه استفاده میکنن؟ خیلی چیزا. فصل یه فصل باید باشه عقل و علم کلام، یه فصل باشه عقل و علم تفسیر، یه فصل باشه عقل و اصول، یه فصل باشه عقل و فقه، یه فصل باشه، میگم هر کدوم اینا یه کتاب میخواد. حالا ما میخوایم به کدوم فصل بپردازیم؟ عملا از جلسه بعد، از مقدمه بعد که میشه مقدمه دو امام، ما میخوایم به عقل و به طور مشخص فقه بپردازیم. ها احسن، عقل و فقه دقیقاً. حالا توضیح میدم، اتفاقا یه بحثم میتونه باشه عقل و اصول، توضیح میدم اینو، فقط با من باشید چون وقت کمه. ما میخوایم به طور مشخص به عقل و فقه بپردازیم. البته فقه به معنای فرایند فقه دیگه، استدلال و منابع فقه، که همون ما اسم بهتر رو عقل و فقاهت میدونیم. حالا بگو عقل و فقه هیچ فرقی نداره. مثلا من شروع کنم فقط تو اونجایی که نمیخوایم بپردازیم، بعضی کتابا رو معرفی کنم بهتون. مثلا عقل و عقل در منطق و فلسفه یک کتاب فوق العاده عالی هست، اینو پرداخت خدا رو شکر که جدیدن هم چاپ شده، کتاب جناب استاد یزدان پناه. جناب استاد یزدان پناه تو مسئله عقل و تحلیل عقل تو آیات و روایات، توی فلسفه و توی تفسیر خیلی عالی کار کردن، تو این و توی عرفان نظری، تو این چند تا علم خیلی عالی کار کردن. جناب استاد یزدان پناه، سید یدالله یزدان پناه، این کتاب که ازشون چاپ شده فلسفه فلسفه، پیاده شده درسای سال اول خارج نهایه شونه، کتاب فلسفه فلسفه نشر کتاب فردا چاپ کرده، حتی کتاب تخصصی ها نمیشه، یعنی باید حتما در حد بدایه خوب خونده باشید یا مشغول نهایه باشید تا اینو تا حدی بتونید بفهمید. ولی به هر حال فصل چهارمش انواع کنش های عقل نظری، یعنی ابعاد عقل که در فلسفه مورد استفاده قرار میگیره رو ایشون اینجا تا حدی پرداختن. البته نگاهیشون خیلی در واقع فراتر از اینه که حالا اینجا اومده، ولی این خودش یکی از منابع خوبه. ایشون چند تا در واقع بحثم، یک کتاب دیگه ای دارم به اسم حکمت اشراق، توی مقدمه اون به بحث عقل و فلسفه هم پرداختن، اونم خیلی جالبه. یا عقل یک کتابی دارن مبانی و اصول عرفان نظری، اونجا به عقل و عرفان پرداختن. خود اینجا فصل هفتش فلسفه فلسفه به بهره‌گیری دین از فلسفه و عقل پرداختن، اینا خیلی جالبه. فلسفه از دین، بهره‌گیری فلسفه از دین، برعکس گفتم بهره‌گیری فلسفه دین که از فلسفه بهره‌گیری نداشت، بهره‌گیری فلسفه از دین پرداختن فصل هفتش. خب بگم ایشون چند جا پرداختن، یکی این کتاب که میشه فصل 4 فصل هفتش، کتاب فلسفه فلسفه، یکی کتابه، سه تا کتاب، یکی کتاب حکمت اشراق تو مقدمه‌اش که نشر حضور دانشگاه چاپ کرده، یکم کتاب در واقع مبانی اصول عرفان نظری که مؤسسه امام خمینی چاپ کرده. ایشون عملا به چیا پرداختن؟ ایشون عملا به جایگاه و ابعاد عقل در فلسفه، جایگاه و ابعاد عقل در عرفان پرداختن. ایشون به جایگاه و ابعاد عقل در آیات و روایات هم پرداختن ذیل دروس تفسیرشون که هنوز چاپ نشده، تو تدریس خارج تفسیرشون اینا رو پرداختن، خیلی هم عالی پرداختن، چاپ نشده، ولی من یه گزارشی از اون خدمتتون در واقع جلسه بعد میدم، توضیح میدم چرا من این تفسیر رو گذاشتم برای جلسه بعد، چون عملا اون ایده اصلی که میخوام ابعاد عقل در فقاهت رو عرض کنم برگرفته از اون طرح ایشون از عقل در تفسیره. حالا توضیح میدم این عقل در تفسیر ایشون رو میذارم جلسه بعد توضیح میدم همونجا. این که الان فلسفه فلسفه، این فلسفه کتاب فرداه، اون حکمت اشراقش پژوهشگاه حوزه دانشگاه، اون مبانی عرفان نظریش که خب یه کتاب عرفان نظریه که اصلا الان وقتش نیست، ببینیدش. و من میخوام بگم این بحثا هست، فکر نکنید نیست. اون برای مؤسسه امام خمینی، اون کتاب سال هم شده کتاب معروفه، ولی اصلا الان وقت نیست. باید سر جهاش و یه موقعی اگر صلاحتون بود با مشورت بزرگان. نه فقط دارم میگم این آثار هست، اصلا منظورم نیست الان برید رجوع کنید. اگه میخواین به چیزی رجوع بکنید، همین کتاب مثلا فلسفه فلسفه، اونم تازه بعد از بدایت بود. خلاصه میخوام بگم ما به اینا نمیخوایم بپردازیم، یعنی اینا خودش کلی بحث داره، عقل در فلسفه. حالا خود عقل در فلسفه، نوع نگاه مشابه به عقل با نوع نگاه شیخ اشراق و مکتب اشراق به عقل با نوع نگاه حکمت متعالیه به عقل متفاوته. متفاوته نه اینکه متنافی باشه ها، به هر حال تفاوت داره. یعنی مشاب خیلی خشک با عقل سر و کار داره، شیخ اشراق خیلی جنبه‌های اشراقی بهش اضافه میکنه. خود این کتاب فلسفه فلسفه فصل 6ش روش اشراقی پرداخته به این بحث، حکمت متعالیه جمع بین اینا میکنه. خب خود اینا میخوام بگم فرق داره. یا مثلا عقل در عرفان در واقع فرایندی که طی کرده، معمولا عرفای اولیه ما معروفن به عقل گریزی تا میرسه به ابن عربی حدود قرن 6 و 7. دیگه ابن عربی اقبالی به عقل داره، شاگردانش مثل غونوی اقبال به عقل دارن، میاد جلو دیگه تا میرسه به عرفای بعدی و ملا صدرا و اینا، دیگه میرسه به عرفای شیعه، دیگه خیلی با عقل مثل خود حضرت امام، مثل خود علامه، دیگه پدرجد عقلن، از یه بعد پدرجد عرفانن. یعنی خود میخوام بگم تو خود علم هم تطورات داریم تو نوع نگاه به عقل، چه تو فلسفهش چه توی مثلا عرفانش. اینا فصلای مختلف بود دیگه، عقل و علوم اسلامی، یکی میشه عقل و منطق و فلسفه، یکی میشه عقل و عرفان، حالا با تطورات، یکی میشه عقل و کلام. خود اینم یه دریاست. من متاسفانه نمیدونم، متکلمین ما یکم تنبلن، خیلی جا داره قشنگ کتاب بنویسیم آقا جایگاه عقل در کلام، در مکاتب با این موضوع. لابلای مباحث هست این تیپ بحثا، چون میدونید کلام خیلی متفاوت، مثلا تو لابلای کتابای تاریخ کلام که مؤسسه دارالحدیث با همکاری فکر کنم آره دارالحدیث اون چاپ کرده، دارالحدیث مثلا تاریخ کلام چاپ کرد، لابلا اینا باید بگید خیلی جا داشت یه کتاب باشه عقل و علم کلام و مکاتب کلامی. حالا من شاید ندیدم باشه، ولی حالا اگر بود معمولا میدیدم، حالا شاید هم جدید چاپ شده نیده باشه. لابلای مقالات، لابلای حرفاشون هست. میدونید نهلای کلامی به عقل خیلی متفاوتن، مثلا حالا به طور کلی معتزله خیلی معروف به عقل گرای غلیظ، اشاعره معروف به عقل مثلا گریز، اینا معروف ها. یا مثلا تو خود شیعه مدرسه قم معروف به عقل گریزی یا نفس گرایی، مدرسه بغداد که شیخ مفید و اینا باشه معروف به عقل گرایی، اینا مشهوراتیه که تو علم کلام هست. چقدر اینا درسته؟ من خودم خیلی از اینا رو به این قلزتی که میگم قبول ندارم، ولی میخوام بگم تو خود علم کلام هم خیلی جای بحث داره. حالا اینو آورده بودم معرفی کنم، مثلا هست لابل دینو، مثلا فرض کنید که مجله نقد و نظر شماره 67ش بررسی نظریه تطور مفهوم عقل در اندیشه امامیه نخستین. حالا میخوام بگم یعنی بعد اینا رو از لابلا جمع کنید تا به یه انسجام برسید. عقل و علم کلام در یک کلام، عقل و فلسفه در یک کلام، ابعادش قشنگ بیاد، عقل و مثلا عرفان، تا برسیم به مثلا فرض کنید عقل و تفسیر که گفتم اینو بذارید من جلسه بعد با عقل و فقه توضیحشو بدم. از چیز دیگه‌ای که میتونی بحث کنی مثلا عقل و علم حقوق، مثلا یه کتابی هست منابع حقوق، اینا رو بعداً توضیح میدم. ولی چیزی که الان میخوام عرض کنم تا برسم به اون نقطه آخر که سر بحث ما باشه، که عقل و فقه خدمت سر بحث ما دیگه، آیا ما میخوایم از عقل و فقه بحث کنیم یا عقل و اصول؟ دقت بکنید، ما میخوایم از عقل و فقه بحث کنیم. عقل و اصول یعنی چی؟ یعنی آقا ببین محل بحث ما عقل و اصول نیست، در صورتی که تو نگاه اول آدم احساس کنه ما می‌خوایم درباره عقل و اصول صحبت کنیم. ببینید عقل و اصول یعنی چی؟ عملاً ما از عقل و اصول هم صحبت می‌کنیم، ما محل بحث ما عقل و فقه. نگاه کنید ما همه حرفمون اینه آقا عقل در فرایند استدلال فقه چه جایگاهی دارد، اینو میایم تو علم اصول بحث می‌کنیم، درسته؟ عقل در فرایند مسیر فقهی چه نسبتی دارد، میایم تو اصول بحث می‌کنیم. یه صحبت هم میشه کرد عقل در خود علم اصول چه جایگاهی دارد، یعنی برای استدلالای در علم اصول عقل چه جایگاهی دارد. اجازه بدید من این در واقع ستا رو که عقل و اصول باشه، عقل و در واقع تفسیر باشه، چون خیلی مرتبط با عقل و فقه، همون جلسه بعد توضیحشو عرض کنم، نسبتشون رو با هم بگم انشالله. پس این مقدمه اول به پایان رسید که یه نقشه دیگه فوق کلانی از تمام ابعادی که یمکن درباره عقل صحبت بشه بود. ما رسیدیم به سر عقل و فقه، عقل و تفسیر و عقل و اصول هم بهش مرتبطه که جلسه بعد تو مقدمه دو انشالله عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.